مقایسه قیمتا نمیذارم.
یعنی چی؟
یعنی افق کوروش با مقایسه مداوم قیمتهای بازار خیال منو از خرید با قیمت مناسب راحت کرده و حالا وقت بیشتری دارم.
از این پس در بیش از 37 گروه کالای اصلی و پر مصرف خانوار، کالاهایی با نشان با صرفه بازار در فروشگاه‌های افق کوروش در دسترس شما هستند. از رب با صرفه بازار تا برنج و روغن و چای و پوشک، همه با هم در فروشگاه‌های افق کوروش.
با صرفه‌های بازار یک جا در فروشگاه‌های افق کوروش. قبل از خرید از هر جا حتما مقایسه کنید.
بنویس بزرگی گفته است دو نقطه گیومه باز
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان همراه سلام. لابلای جمله های زندگی امروز گیومه باز میکنیم تا چند دقیقه درباره زبان فاخر فارسی و نقش هویت ساز این گوهر ارزشمند با شما خوبان بگوییم و بشنویم. زبان فارسی، زبان ملی مردم ایران زمین و میراث فرهنگ و تمدن هزار ساله است. شاعران، نویسندگان، پزشکان، فیلسوفان، ریاضیدانان، معلمان و دانشمندان بسیاری در طول تاریخ علم و حکمت خود را به وسیله زبان فارسی به نسل‌های بعد از خود منتقل کردند. ایران عزیز، این مرز پرگوهر از گذشته های دور با تمدنی مکتوب و زبانی شیرین به سرزمین تفکر و علم و هنر مشهور است. آقای دکتر بهرام امیر احمدیان، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
سلام عرض میکنم. موضوعی که میخوام امروز راجع به اون بحث بکنم، به مناسبت 21 فوریه روز جهانی زبان مادری هست. خیلی از کشورها این روز رو جشن میگیرن به سبب اینکه برای اونها بسیار اهمیت داره که زبان مادری رو تقویت بکنن و شعار این هستش که زبان مادری هویت انسان رو تشکیل میده و کودکان خودمون رو باید از فراگیری زبان مادری محروم نکنیم. چون که زبان ملی ما زبان فارسی هست، خب این زبان بسیار ارزشمنده. از شرق ایران، از افغانستان و در شمال شرقی ایران، تاجیکستان، در ازبکستان، سمرقند و بخارا و در بسیاری از مناطق ایران، خب این به عنوان زبان ملی هستش و مورد کاربرد داره و بسیار ارزشمنده. در تمام زمین‌ها ازش بهره گرفته میشه. ولی این مانع نمیشه که در بین اقوام ایرانی، از بلوچی و کردی و تاتی و تالشی و آذربایجانی و ترکمنی، اینا زبان مادری خودشون رو تقویت نکنن. یعنی بخشی از هویت هر فرزندی هستش که زبان مادریشو مادران بهش یاد بدن. و از این که زبان دیگری به جز زبان ملی دارن هیچ نبایستی هراس داشته باشن. این به تقویت زبان فارسی هم کمک میکنه. ما خیلی علاقمند هستیم همه ما که زبان مادری خودمون رو به عنوان یه میراثی یاد بگیریم و اونو انتقالش بدیم به نسل آینده. یک زمانی من در تلویزیون یک برنامه بود در مورد هویت، یه خانمی از فرانسه زنگ زده بود میگفتش که من الان خیلی ناراحت هستم، فرزند من که در اینجا به دنیا آمده بزرگ شده و میدونه که پدر مادرش ایرانی هستن، از من ایراد میگیره چرا من زبان مادری رو بهش یاد ندادم و منو بازخواست میکنه. این هستش که زبان مادری بخشی از هویت هر فردی رو تشکیل میده. این هستش که در ایران تکیه بر این هستش که با وجود زبان ملی فارسی، زبانهای قومی دیگری در ایران هستن. این زبانها بسیار ارزشمند هستن، به عنوان میراث فرهنگی از گذشتگان ما به ما به ارث گذاشته شده، که ما توصیه‌مون این هستش که زبان مادری فراموش نشه. دیگر این که زبان ملی ما که زبان فارسی هست، همونطور که قبلا گفتیم خیلی قدیمی هستش. خط فارسی، خط نستعلیق، زبان فارسی، اینا دوتا میراث گرانبهایی هستش که از گذشتگان به ما رسیده و ما این زبان رو از این الفبا رو و این زبان مال خودمونه، یعنی جزو یکی از زبانهای غنی هستش که ما ایرانی ها بدان تکلم میکنیم. و به یاد داشته باشیم که بعضی ها بر این باور هستن که اصلا این الفبای فارسی که ما داریم به کار میبریم منشأش از زبان ایرانی هستش. این نه اینکه ما از اعراب گرفته باشیم، بلکه ما باید افتخار بکنیم به اینکه این اعراب هستن که از ما این الفبا رو گرفتن و الفبای اونا الفبای دیگه‌ای بوده، الفبای کتابتی به اون صورت نداشتن. به همین سبب زبان فارسی، زبان ملی ما که در قلمرو ایران زمین و ایران فرهنگی که در شرق ایران و در غرب ایران هستش، زبانهای ایرانی حتی کشیده شده به پشت کوههای قفقاز در روسیه، زبان سغدی در شمال ایران در آسیای مرکزی، زبان اوستیایی در قلمرو روسیه بخشی از زبانهای ایرانی هستن و مثل زبان فارسی هستن. بنابراین ما ایرانی ها باید افتخار بکنیم به این که این زبان فارسی زبان بسیار غنی هستش، در تمام سطور میتونیم ازش استفاده کنیم. به انضمام این که ما شاهنامه که بخشی از هویت ایرانیانه، در میشه گفت شناسنامه ایرانیان هستش، که ما در کنار دیوان مصحافظ و اشعار فردوسی و گلستان و بوستان و همه اینها آثار گرانبهایی است که ما لاجرم بایستی اینو به فرزندانمون آموزش بدیم و با این کار این فرهنگ غنی رو به نسل‌های آینده منتقل کنیم. بیان داشته باشیم که فرزندان اونو به خواندن آثار ادبیات کلاسیک ایران دعوت بکنیم، بهشون یاد بدیم، آرام آرام هر روزی چند صفحه از این منابع فارسی رو مطالعه کنن و بیان داشته باشن که در حتی در شبکه‌های اجتماعی از به کار بردن این شکلک ها پرهیز کنن و بنویسن. نوشتن تمرین خط فارسی و دیگر این که زبان فارسی بخشی هویت ماست. چرا؟ ما میگیم اگر کسی نتواند به زبان مادری کتابت داشته باشد نقصان داره. در اتحاد جماهیر شوروی سابق اونجا یکی از ویژگی های هویتی خط بود، خط نوشتاری. به کودکان یاد میدادن که حتما درست بنویسن. ما در گذشته در ایران با قلم دوات مینوشتن اون موقع و خطشون خوب بود. ما آرام آرام این خط رو داریم از بین میبریم. به همین سبب در این دوره که دوره دبستان و دبیرستان به فرزندان خودمون بیاموزیم که رسم الخط فارسی رو فراموش نکنن. ورقه‌هایی که بچه‌ها می‌نویسن، دانش آموزا کتابت می‌کنن، ایراداتی داره. این یه بخشی هویت میده، وقتی که قدرت میده کلام به کلام روی کاغذ که میاد، اگر خط ناخوانا باشه، نازیبا باشه، فرمانبرداری و انتقال مفاهیم از اون نوشته استنباط نمیشه. به همین سبب سفارش ما این هستش که یک، زبان مادری، دوم زبان ملی ما زبان فارسی، سوم کتابت، نوشتن و رعایت اصول رسم الخط زبان فارسی، خط نستعلیق فراموش نشه. اینا توصیه های ما هستش برای اینکه هویت ما تکوین پیدا بکنه و فرزندان ما روش تاکید کنه.
در لابلای جمله های زندگی امروز، قدری به ایرانی بودن، زبان فارسی، هویت فرهنگی خودمان بیشتر دقت کنیم. گیومه را می‌بندیم با امید خداوند جان و خرد. بدرود.
نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم میتونه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
طبیعت از زنده
های به اورژانس مربوط هست
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما عزیزان شنونده بخیر باشه. امروز هم شما شنونده برنامه افق روشن هستید. همونطور که میدونید هر چهارشنبه در افق روشن نگاهی داریم به مقوله سواد رسانه‌ای. امیدوار هستیم که تا به امروز که شنونده سلسله برنامه‌های افق روشن بودید با سواد رسانه‌ای بیشتر آشنا شده باشید. امروز در افق روشن می‌خوایم راجع به شبکه‌های اجتماعی و عبور از هنجارهای اجتماعی صحبت کنیم. قبل از اینکه طرح موضوع کنیم، بد نیست که شما را آشنا کنم با صفحه مجازی افق روشن به نشانی افق روشن نقطه FM102. البته مسیر دیگر ارتباطی شما با ما شماره پیامک 30102 هست. اما در ارتباط با شبکه‌های اجتماعی و عبور از هنجارهای اجتماعی، یک دسته از پژوهشگران معتقد هستند که الگوهای رفتاری از طریق مشاهده رفتار دیگران شکل میگیره و در این بین خب رسانه‌ها مؤثرترین راه برای آموزش شیوه‌های جدید رفتاری هستند. امروز هم آقای دکتر کامیار نیستانی مجری برنامه در استودیو حضور دارن تا بیشتر راجع به این موضوع برامون صحبت کنن. جناب آقای دکتر نیستانی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و همه شنونده‌های محترم. ما خیلی خوشحالیم از اینکه به واسطه برنامه افق روشن فرصت همراهی مخاطبین عزیز رو داریم و این هفته هم همونطوری که شما فرمودید در کنار تمام خوبی ها، منافع و مزایای شبکه‌های اجتماعی و مجازی قراره که راجع به یکی از آسیب ها صحبت بکنیم که آسیب بسیار مهمی هم هست.
بله.
آسیب اخلاقی در شبکه‌های مجازی و عبور از عرف اجتماعی و حریم‌ها و حرمت‌ها، و این آسیب زوایای مختلفی داره که مهمترین این زوایا در سال‌های بعدی خودش رو نشون میده و الان دلسوزان باید به فکر مدیریت این فضا باشن. این که میگم دلسوزان فقط نهادهای حاکمیتی نیست، بلکه مهمترین دلسوزان خانواده ها هستن به عنوان مهمترین کانون‌های اجتماعی برای هدایت نسل آینده. و علاوه بر اون به نظر بنده حقیر، خود جوان‌ها و نوجوان‌ها هم باید مورد مطالعه قرار بدن این شبکه‌های اجتماعی، صرفاً یه بازدید کننده خام یا یک تولید کننده صرفاً بی اطلاع در این دنیای بیمرز نباشند و کمی هم رسانه وظیفه خودش رو باید ایفا بکنه در این زمینه که ما مشغول انجام این کار هستیم.
بله، عمده توصیه های شما جناب آقای دکتر نیستانی خطاب به کودکان و نوجوانان بود. گروه های بزرگ سال چطور؟ آیا اونها هم ممکنه به واسطه استفاده از شبکه های اجتماعی هنجارهای اجتماعی رو زیر پا بذارن؟
طبیعتاً این امکان وجود داره، ولی اون چیزی که تحقیقات و مشاهدات عینی گویای اون هست اینه که محتوای ویدیویی و محتوای سرگرم کننده به وفور در حال تولید هست، مخصوصاً حالا در شبکه اجتماعی اینستاگرام که بدون هیچگونه نظارتی هم در حقیقت این محتوا در دسترس مخاطبین قرار میگیره و مهمترین جامعه هدف مخاطبین کم سن و سال هستن، مخاطبینی که میتونن با این محتوا ارتباط بیشتری برقرار بکنن، هم وقت بیشتری دارن برای اینکه توی این شبکه ها جستجو بکنن و هم علاقمندی بیشتری دارن برای اینکه الگو پذیری بکنن. ما هم امیدواریم که در این مجال خیلی محدود بتونیم راجع به برخی از زوایا صحبت بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما. در ادامه گفتگوی شما رو خواهیم شنید با آقایان دکتر امیدعلی مسعودی، رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران، دانشیار علوم ارتباطات دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره، و دکتر محمد رضا مقدسی، تسهیلگر و مدرس تاب‌آور.
به نظر شما همه کلیپ ها قابل تماشا هستند برای جوونا و نوجوونا و حتی کودکان؟ آیا دیدن این حجم از کلیپ ها مناسبه؟ تحت تاثیر قرار نمی گیرن؟ شما چطور بچه هاتون رو مدیریت می کنید؟
آموزش صحیح، یعنی محتوای آموزش صحیح توسط افراد کار بلد و توانمند در زمان مناسب بشه. آنچه مسلمه هرچه آموزش به اصطلاح در سنین کمتر صورت بگیره اثرگذاری اون بیشتر خواهد بود.
مطمئنا همه کلیپ ها قابل تماشا نیستن و برای جوان ها و نوجوان ها بهتره که یه تایم بندی کنیم و اینکه مخصوصا کودک ها یه تایم خاصی بشونیم که از این استفاده کنن و تو کنترل شده باشه اگه برای اون مهمه.
این آسیب ها رو در واقع من به شخصه نمیتونم ازش جلوگیری بکنم، ولی تا اونجایی که در توانم باشه، مثلا داریم تلویزیون میبینیم یه خبر ناخوشایندی رو پخش میکنیم، میتونم کانال تلویزیون رو عوض بکنم.
شیوه مدیریت همون اطلاع دادن باشه، آگاه کردن باشه، آموزش دادن باشه، که البته یه کار تیمیست، یعنی به تنهایی یک پدر یا مادر نمیتونه این کار رو بکنه. اولا همبستگی بین پدر و مادر در یک خانواده لازم هست، در ثانی رسانه ها و مدارس باید حمایت بکنند.
ممنون از همراهی شما، خدا نگهدار.
خب شنونده های عزیز رادیوی سلامت و برنامه افق روشن، در اولین بخش گفتگو قراره که با آقای مسعودی از کارشناسان حوزه سواد رسانه‌ای هم لحظه و هم صحبت بشیم و در خصوص موضوع این هفته گفتگو بکنیم. جناب مسعودی سلام، من رو بپذیرید، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم صبح شما و شنوندگان خوب برنامه افق روشن، انشاءالله به خیر باشه. من در خدمت شما.
خیلی متشکرم، انشاءالله لحظه های شما هم روشن باشه. ما قراره که این هفته در کنار تمام مزایای شبکه های اجتماعی که بر کسی هم پوشیده نیست، راجع به یکی از آسیب ها صحبت بکنیم، یعنی تأثیر محتوای مجازی بر اخلاقیات در فضای مجازی. نمیدونم خودتون چقدر محتوای این شبکه های مجازی رو رصد میکنید و فکر میکنید که چقدر این محتوا میتونه بر روال الگوها و اخلاقهای جاری اجتماعی تاثیر بگذاره.
بله خب میدونی ما یه همایش داریم در بیرجند در مورد همین فضای مجازی و آسیبهایی که به خانواده ها میرسه و من یه تحقیق مفصلی رو در همین زمستون انجام دادم با بسیاری از کارشناسا و فرزندان و والدین در خانواده ها مصاحبه کردیم و در واقع یه تحقیق مفصلی انجام شد و متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که حضور فرزندان و والدین در فضای مجازی در کنار همه منافعی که داره، فوایدی که داره، متاسفانه به نهاد خانواده آسیب‌های جدی وارد کرده، به نحوی که بعضی از این آسیب‌ها واقعا صرف نظر از اون آسیبی به کل نهاد خانواده و روابط اجتماعی که در واقع اون میتونیم بگیم گسست نسلی وارد کرده، حتی اثرات مخرب روحی و جسمی داشته و گاهی مواقع ما میبینیم که بعضی از جوانان ما متاسفانه به دلیل حضور فراوان در این فضا و نداشتن سواد رسانه‌ای و مهارت‌های انتقادی، گرچه مهارت‌های فنی خیلی خوبی جوانان ما دارن ولی متاسفانه قدرت تحلیل و نقد فضا رو ندارن و متاسفانه دچار آسیب‌های جدی شدن که شاید یکی از این آسیب‌ها که عرض کردم جسمی است. بحث اعتیاد برحال من فکر کنم که موضوع روابط فردی متاسفانه خانواده ها دچار خسارات سنگینی شدند. والدین از نظر مهارت های فنی و سواد رسانه ای از فرزندان عقب افتادند و یه گپ و یک شکاف عمیقی ما الان داریم میبینیم، به نوعی که در این حوزه والدین به جای نظارت در واقع رفتن دنبال کنترل و سانسور فرزندان، حتی فرزندان کودک و نوجوان بر نمیتابن این فرماندهی والدین رو به دلیل جذابیت هایی که این فضا داره، به دلیل رایگان بودنش، به دلیل دست بودنش. ولی از اون طرف هم خب شما میدونید تو این فضا همه نوع محتوای وجود داره و انتخاب محتوای مفید و قابل استفاده برای فرزندان و حتی برای اولیا گاهی مواقع خیلی دشواره.
آقای مسعودی عزیز، اگر از آسیب‌های اخلاقی که فرمودی خانواده‌ها باش مواجه هستن برامون یه مقداری بگید ممنون میشم.
خب ببینید مثلا جوان‌ها تو حوزه ازدواج موارد زیادی ما توی تحقیق داشتیم که جوان‌ها با هم توی فضا آشنا میشن و چون این فضا خیلی جذاب هست و عرضم به حضورتون که یه فضای واقعی نیست، یعنی توی واقعیت‌ها جوان‌های ما سرده می‌کنن. طبیعتاً این مسئله باعث میشه که با یک سری آرمانگرایی های کاذب جوانها وارد این فضا بشن و متاسفانه نتونن اون شکلی که لازم هست درک صحیح از همدیگه داشته باشن و خودشون برای یک زندگی واقعی آماده کنن. ببینید تعداد زیادی از آمارهای طلاق متاسفانه مربوط به همین روسیهای کاذبی هست که تو فضای مجازی اتفاق میفته، یا اتفاقات دیگری که متاسفانه سوء تفاهمایی که بین زنها و مردها اتفاق میفته در همین فضا که گاهی واقعا آسیبای جدی وارد میکنه به روابط بین همسران. و مسائل دیگری که حالا دیگه شما خیلی وارد هست، من وارد بحث هکرها نمیشم. کلی پلیس فتا در واقع پیامک هایی میفرستاد که مواظب لینک های جعلی باشید. تعداد زیادی از شهروندان ما متاسفانه به دلیل نداشتن سواد رسانه‌ای براشون مثلا پیامک هایی میومد که پرونده شما مثلا در فلان شعبه هست، یه لینک هم میدادن، طرف روی اون لینک میزد و بعد کل اطلاعات گوشیشون تخریب میشد، حسابهای بانکی اینها دچار آسیب میشد، خالی میکردن تمام اون حسابهایی که داشتن. و به نظرم میرسه که مجموعه ای از اینها باعث میشه که اون احترام متقابلی که بین والدین و فرزندان هست متاسفانه نسبت به نسل‌های قبلی خیلی ضعیف شده. اطاعت فرزندان از والدین و اصلا مهمترین بحث اخلاقی جناب آقای دکتر اشاره اینه که خانواده ها به همدیگه مشاوره نمیدن. خانواده که کانون مشاوره بود، کانون همدلی بود، متاسفانه در بسیاری از خانواده ما که در این فضا سیر میکنن اخلاقشون واقعا دچار تنزل فاحشی شده. عرض کردم یکی از مباحث خیلی مهم که نهایتاً از همین بحث اخلاقی و بحث مهارت‌های فنی و رسانه‌ای هست رسیدیم به گسست نسلی و زبان والدین رو الان فرزندان متوجه نمیشن.
بله.
و این یه آسیب جدیه که ما الان توی نهاد خانواده که مهمترین نهاد اجتماعی داریم میبینیم. البته من میگم من نمیخوام وارد سودی که ما از این فضا میبریم وارد بشم، چون به هر حال منافع همین فضا داره که فعلا فکر کنم جزء برنامه ما نیست.
بله.
ولی ما فعلا داریم فقط آسیب‌ها رو عرض می‌کنیم.
آقای دکتر، خیلی به نکته ظریفی اشاره فرمودید، یعنی اهمیت نهاد خانواده و نقش مشاوره‌ای بودن این نهاد و هدایت کردن نسل آینده توسط همین کانون اصلی اجتماع. یه مقداری راجع به این آسیب ما هدف برنامه امروزمون هست که صحبت بکنیم، یعنی گسستی که بین پدر و مادرها و فرزندها اتفاق افتاده و بعضی وقتا حالا معمولا اشاره میشه به اینکه مسائل اقتصادی ممکنه سوء استفاده بشه در فضای مجازی، اما الان به واسطه عبور از اخلاقیات بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای انسانی تخلیه میشه و از دست میره و روبوده میشه. چه میشه کرد که یه مقداری خانواده‌ها اهمیت بیشتری بدن نسبت به این موارد و بتونن وضعیت هدایت پذیری خودشون رو و الگودهی خودشون رو به خوبی ایفا بکنن؟
بله، خیلی نکته مهمیه. تو ما توی پیشنهادهایی که حاصل تحقیقمون بود پیشنهاد کردیم که حتما والدین والدگری بکنن و به اجبار این جبر فناوریه. اونا باید یاد بگیرن که این فضا چی هست، لااقل فضا رو بشناسن. ببینی وقتی اولیا نمیشناسن این فضا رو و بچه‌ها هم علاقه‌مندن دیگه، الان خب ببینید توی مدارس توی محیط‌های اجتماعی بچه‌ها ببینن که همسانانشون تبلت دارن، گوشی هوشمند دارن و بالاخره جذاب هست براشون، اونا از والدینشون تقاضا میکنن که این دیوایس و این وسیله رو داشته باشن. باز میگم توی تعریف مشخص مثلا شاغل بودن پدر و مادر یکی از عناصر خیلی مهمه که وقتی وارد خونه میشن میگن خب این سرش رو گوشی خودش باشه.
بله.
در حالی که ببینید تو این فضا این بچه میره تنها میشه و شما در این فضا گرگ‌های در لباس انسان هستن که از کودکان و نوجوانان ما سوء استفاده میکنن. پس یکی از راه حل هایی که ما پیشنهاد کردیم و اساتید ارتباطات و روانشناسی پیشنهاد کردن این بود که والدین اولا وارد این فضا بشن، دوما با بچه‌ها با هم بشینن تو این فضا همکاری بکنن، اونجا با هم میتونن رابطه بسیار عمیق و خوبی برقرار بکنن. به نوعی که خب من بعضی از خانواده رو دیدم و مطالعه کردیم، فرزندانشون مثلا جای دیگه هم میرن با هم در ارتباطن، دقیقاً میدونن مثلا در چه فضایی هستن، کجا هستن، دوستاشون کیا هستن و اون رابطه سنتی و عمیقی که در این خانواده ها میبینیم، در خانواده‌ای که والدین یه تبلت رو میگیرن به کودکشون میدن، من کودک رو راه میکنم، این خود سرش رو کار خودشون، ما اثر خودشون وا میکنن و کار خودشون انجام میدن، در حالی که این مهمترین خطره. شما بهترین سرمایه هر خانواده فرزندانشون هستن، ما میریم سر کار زحمت میکشیم برای بچه‌هامون.
بله.
و وقتی این اتفاق میفته در مدت زمان کوتاهی ما میبینیم یک فاجعه اتفاق میفته و بچه ما در یک فضایی قرار گرفته که مسموم شده و دچار آسیب‌های جدی شده. من برخی از این آسیب‌ها رو خدمتتون عرض کردم.
بله. آقای دکتر، به نظر شما چارچوب سنی میشه گذاشت برای ورود به این جور شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی؟
ببینید، یکی از دردهای بزرگ ما تو این جامعه این است که متاسفانه ما حتی برای بازی‌های رایانه‌ایمون هم گروه‌های سنی رو رعایت نمی‌کنیم. من یادم میاد که سازمان رسانه‌های دیجیتال دو سه سال پیش گروه‌بندی خیلی خوبی داشت، روی محصولاتی هم که میومد بازار اینو نصب می‌کردن. چون فرصت خیلی کمه، من فقط یه مثال بزنم خدمتتون. یکی از دوستای من رفته بود به یکی از کشورهای خارجی، بعد یک اسباب بازی دیجیتالی خریده بود برای برادرزادش، گفت من اینو بهش دادم، گرفت و گذاشتمون بالا. خیلی ناراحت شدم، گفتم چه بازی نمی‌کنی باش؟ و گفت عمو این گروه سنی من نیست، اینو من باید بزنم اون بالا، سال آینده گروه سنی من هست. ببینید، ما اینو چون رعایت نمی‌کنیم، بچه‌های ما دوران کودکی رو نمی‌گذرونن و میپرن، پرش می‌کنه از این دوران. ما شاهد یک زوال دوران کودکی هستیم در بچه‌ها. لذا بله، این گروه بندی حتما باید رعایت بشه. اگر والدین مراجعه بکنن به همین فضا، می‌بینن که گروه بندی هایی شده. وبسایت‌های ما باید حتما اعلام بکنن برای چه گروه‌هایی هست، مخصوصاً در عرصه این فضا و در این گستره خیلی خیلی پیچیده. من انتظارم این است که هر پلتفرمی که برای کودکان داره برنامه اجرا میکنه برای جوانان یا نوجوانان، اون بالا بنویسه که این سایت یا این سازمانی که داره تولید محتوا میکنه برای این گروه سنی، و متأسفانه ما اینو نداریم و اینم خودش یکی از مسائلی که امیدوارم در آینده از طریق ساتسا یا از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این موضوع حتما به طور جدی انشاءالله برنامه‌ریزی بشه و اجرا بشه
انشاءالله. اگر نکته پایانی هست استفاده بکنیم آقای مسعودی عزیز.
اولا تشکر میکنم از شما که به این نکته مهم خیلی توجه کردید. عرض کردم توی دانشگاه بیژن همین بحث آسیب‌های خانواده خیلی مطرحه، یه بخشش هم به هر حال استادان دانشگاه محققان کار کردن، هست توی فضای مجازی، علاقمندان میتونن مراجعه کنن ببینن. من فکر میکنم کار مهم ما یاد دادن سواد رسانه است و سواد رسانه رو به عنوان یک نهضت باید نگاه کنیم، به عنوان یک وظیفه. اهمیت